اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز شنبه 22 شهریور ماه سال 1399 هجری شمسی مطابق با 23 محرم الحرام سال 1399 1442 هجری قمری مطابق با 12 سپتامبر 2020 میلادی. مباحثمون مؤمنا در تکمله مبحث بیماری های عفونی از جمله بیماری شایع کرونا است. در بحث های فوق تخصصی سلولی و مولکولی قسمت میکروب شناسی که انواعی دارد، مثلا باکتری شناسی، ویروس شناسی، آمیب شناسی، باسیل شناسی و اینطور مسائل که اکثر باکتری ها مفیدن، بعضیشون مضرن، برعکس این به خلاف باکتری ها ویروس ها اکثرا مضر هستن و بعضی از ویروس ها مفید هستن. حالا یکی از ویروس های مضر ویروس کرونا هست، گرچه این ویروس کرونا ضعیفتر از ویروس آنفولانزا است، ولی سرعت انتقال و سرایت ویروس کرونا بسیار شدیدتره. که این ویروس کرونا که کووید 19 نام داره، حجمش 160 نانو و در 1 میلیمتر مربع 100,000 ویروس کرونا جا میگیره. علائم بیماری کرونا اگر در شخصی مستقر شده بعد از اینکه آزمایشش مثبت درآمد، چه علائمی داره؟ 1. افزایش تب به صورت تناوبی. 2. افزایش تنگی نفس به صورت پیش رونده. 3. اسهال. 4. درد شکمی. 5. استفراغ. 6. کهیر. 7. درد قلبی. 8. گرفتگی عروق پا. 9. این متخصصین عفونی میگویند سکته مغزی. حالا بر اساس فرمایشات معصومین به مردم دنیا پیرامون پیشگیری از بیماری های عفونی و واگیر و حفظ صحت و بهداشت فردی و حفظ بهداشت اجتماعی، ما حاصل اینها رو هم رفته و رد فروع بر اصول چی میفهمیم؟ 1. مردم دست‌های آلوده یا کثیف به یکدیگر دست ندهند. یعنی مردمی که دستاشون آلوده است یا کثیفه، چنین مردمی به یکدیگر دست ندهند. 2. گوشت نپخته، بحثمون تو گوشته، گوشت نپخته و گوشت نیمپز و تخم مرغ خام و تخم مرغ عسلی نخورند. 3. از معتادان تزریقی، از معتادان تزریقی فاصله بگیرن و خود معتادان از سرنگ های مشترک استفاده نکنند. همه مردم حتی بعضیاشون که مبتلا به الکلیسمن در زمان شیوع بیماری های مصری بالاخص کرونا میگساری نکنن، شرابخاری نکنن، ودکا، شامپاین، ویسکی، ساکی، خمر، نبید، این مسکرات رو نخورن، هیچ وقت نخورن، مخصوصا در زمانی که بیماری مصری همچون کرونا هست از میگساری اجتناب کنن. هیچگاه در مجامع عمومی، هیچ وقت، بالاخص در زمان کرونا، آب دهان، آب بینی در مجامع عمومی نیندازن. همیشه مکروه. الان کراهت شدیده و اگر مبتلا باشه حکم حرمت داره، چون دیگران رو هم مبتلا میکنه. از ابزار مشترک، مخصوصا لقویات مشترک، بالاخص قلیان نکشن، چون غالبا قلیاناشون هم مشترکه. تصور فرمودین دخانیات نکشن، مواد افیونی مصرف نکنن، قرصهای روانگردان مصرف نکنن. بازیایی که جمعیه مشترکه و نزدیک به همن، مثل شطرنج، مثل تخت نرد، مثل پاسور، مثل ایروپولی، مثل منج، مثل مارپله و مانند اینها، گلف، از این چیزا بازی نکنن. هیچگاه در مجامع بی بندوبار حاضر نشوند و لاابالی و بی حیای بی شرم نباشند. همچنین دارای رفتارهای پرخطر نباشند. استمنا در پسران، استشا در دختران، زنا، لواط، تفخیز، تدلیک همیشه حرامه، همیشه گناه کبیره است. خب در زمان کرونا بدتره. یعنی علاوه بر اون حرمت‌ها، بیماری‌های مصری فراگیر همچون کرونا، همچون HIV فعال ایدز، همچون هپاتیت بی ویروسی خیلی شیوعش بیشتر میشه، گسترده تر میشه. به دانسینگ ها، به کاباره ها، به شب نشینی های مبتذل، به کنسرت ها، به استادیوم ها، به کلوب های ورزشی، کافی شاپ ها، رستوران ها، قهوه خانه ها، قمارخانه ها، شراب فروشی ها، گیم نت ها، تئاتر ها و سینما ها و آرایشگاه ها نروند، چه مردانه چه زنانه. بیمارانی که دارای سرفه هستند، عطسه هستند، حتما باید از ماسک دو جداره استفاده کنند. بیمارانی که دارای بیماری‌های مصری هستند، باید در قرنطینه کامل خانوادگی باشن یا در درمانگاه و بیمارستان باید قرنطینه کامل باشه. با افراد آلوده به بیماری‌های مصری مثل سرماخوردگی شدید، مثل سارس، آنفولانزای پیشرفته، مثل جزام، مثل طاعون، وبا، هاری، بحث ما کرونا، کووید 19، با چنین افرادی که خواهشون رو درمان نکردند رفت و آمد نکنید، دست ندهید، روبوسی نکنید، معانقه نکنید، محشور نباشید، در ظروف مشترک غذا و آشامیدنی نخورید، مثل بشقاب، سینی، مجمعه، لیوان، در حتی قاشق، چنگال مشترک، حتی حوله و دستمال، چیزای مشترک اصلا نباید باشه. اما بعد از بهبودی کامل و یقین از بهبودی اشکال نداره، اشکال نداره. بهترین های جامعه شیعیان اصلاح اشعری هن، مؤمنین و مؤمنات هن. چرا؟ زیرا اینها عبدالله هن و همچنین زائر چارده معصوم هن. کسانی که عبدالله واقعی هن و زائرین واقعی چارده معصوم هن، اینها پاکترین مردم در ظاهر و باطن هن. بهداشتی ترین مردم در ظاهر و باطن هن. چون رعایت حفظ طهارت ظاهری و طهارت باطنی دارند. چون رعایت واجبات و رعایت مستحبات شرعی می کنند. غسل زیارت دارن، دست شستن قبل از وضو دارن، دست شستن قبل از غسل دارن، با وضوی شرعی به زیارت میرن، به دیدار همدیگه میرن، صورت و دستهای خود را با گلاب طبیعی ضد عفونی میکنن که ضد باکتری وبا هم هست، ضد باکتری طاعون هم هست. افراد باید بدونن که اگر سیستم ایمنی بدنشون ضعیف باشه زود مبتلا به بیماری عفونی میشه، مخصوصا کرونا. همچنین افراد باید بدونن اگر خیلی چاق باشن، چاقی مفرط 15 کیلو 20 کیلو داشته باشن، این چاقی مفرط هم یکی از عوامل خطر به ابتلا شدن به بیماری کرونا است. یاد بگیرید از رهبر معظم انقلابتون، هم قدتون رشید باشه هم چاقالو نباشید، قابل عرض چاقالی بادمای شهر تهران مثلا خستی که در رو یه لبخند بزنید. اینه تخصصان میگن، نه من بگم، متخصصین بیماری عفونی میگن همچنین چاقی از عوامل خطر در بیماری کروناست. حالا مؤمنا یک داروی اسلامی است که بسیار جواب داده در داخل کشور و خارج از کشور، هر کسی که رعایت کرده. من ذکر خیر این دارو هم بگم، طرز تهیهش هم بگم، احتیاطات سگانش هم بگم، چون تا حالا شاید نگفته باشم. و او چیه؟ صبح ناشتا خوردن داروی امام کاظم علیه السلام طب سنتی، و بعضی از آقایون علما میفرمایند شبها. دیگه هر کسی مسئول عمل خودشه، هر کسی مسئول عمل خودشه و میزان حال فعلی افراده. یادتون باشه گفته این جوجه حزر را چیه؟ صبح ناشتا خوردن داروی امام کاظم علیه السلام که ابن بستام نیسابوریان عبدالله و حسین در کتاب طب الائمه آوردن و دکتر لبیب بیضون ماجستر دانشگاه دمشق در طب المعصومین آورده. حالا میخوام فرمایشات این دکاتره و این علما رو توضیح بدم به این سبکی که میگم که از روایات و از رد فروع بر اصوله. خیلی دقت کنید مؤمنان، یاد داشت بفهمید تبصرتون. با توجه به تجربه های میدانی، یعنی پزشکی بر اساس مشاهدات و تجربیات صحیح، با توجه به تجربه های میدانی متعدد در مبتلایان به ویروس کرونا، خوردن داروی معروف به داروی امام کاظم علیه السلام، طب الائمه علیهم السلام، ابن بستام نیسابوریان، صفحه 50، فصول المهمه، جلد 3، صفحه 155 طب المعصومین دکتر لبیب بیضون آخر صفحه 133 طب المعصومین علیه مسالات و سلام دکتر لبیب بیضون آخر صفحه 133 نه قبلا نه خوندم. حالا این داروی امام کاظم علیه السلام تو بحث ما کمک به درمان بسیار خوبی برای بیماری های متعدد از جمله برای بیماری های ویروسی، کمک به درمان بسیار قویه از جمله درمان بیماری کرونا، کمک به درمان بیماری کرونا. حالا یادداشت بفرمایید. طرز تهیه داروی امام کاظم علیه السلام. الف، نوع تابستانه، یعنی داروی امام کاظم دو نوع داره، یکی تهیه تابستانه یکی تهیه زمستانه، یکم با هم فرق میکنه. طرز تهیه نوع تابستانه داروی امام کاظم علیه السلام، این دارو مرکب است، حلیله به اضافه رازیانه به اضافه شکر طبیعی نیشکر، این ستا را پودر کرده و به نسبت مساوی مخلوط میکنیم. پس نوع تابستانه چی شد؟ این دارو مرکبه، حلیله، رازیانه، سیاه، شکر طبیعی نیشکر،
اسود،
حلیله. نه شما دیگه صحبت نکن، ناراحت نشین، 5 دقیقه دیگه میگم. نه نه شما رو دوست دارم، حتی اگر پیغمبر باشی بر فرض محال نباید صحبت کنی وقتی که وحی نازل میشه. حالا دارم کلام معصوم میخونم بعد توضیح میدم، فعلا به صورت مطلق حلیله به نیست، بعد توضیح میدم، اون توضیحش خیلی مهمه. گفتم حاشیه زدم بر فرمایشات بزرگان، میخوام زحمتتون هدر نره. مؤمنان شما رو دوست دارم. پس نوع تابستونه معلوم شد عمو جان. شماره ب، نوع زمستانه، نوع زمستانه تهیه دارو مرکبه امام کاظم علیه السلام، نوع زمستانه، حلیله به اضافه مستکی طبیعی، یعنی سمق درخت پسته جنگلی، مستکی تصاوی کردیم، یعنی سمق درخت پسته جنگلی. سوم، شکر طبیعی نیشکر. پس نوع زمستانه چی شد؟ حلیله به اضافه مستکی طبیعی به اضافه شکر طبیعی نیشکر. حالا میخوام پاسخ به سوالتون بدم که شما دوتا مؤمن مستشکلین مباحثه توضیح هان، حالا میخوام جواب سوالتون بدم، این جواب سوالتون رو حتما بنویسین، به بقیه هم بگین من دیدم تو کتابا ناقص فرمودن، حالا نمیخوام اسم کسی ببرم، این توضیح ما رو خدمتشون بدین. توضیح هان، اگر شخصی بیماری خاص نداشت یا بیماری یبوست هم دارد، در هر دو نوع تهیه دارو مرکبه امام کاظم علیه السلام حلیله آن را حلیله سیاه بگذاریم، حلیله الاسود. این الف از توضیح، ب از توضیح. اگر شخص بیماری افسردگی شدید دارد و افکار بد دارد و گاهی بعضی از افکارش خودکشی است. خودکشی، برو خودکشی کن. در این صورت این دارو مرکبه امام کاظم علیه السلام رو، حلیلش رو حلیله زرد بگذار، حلیلت الاصفر، ولی بدون هسته، چون هسته حلیله زرد سمیه. شماره دال، یعنی قسم سوم در توضیح. اگر شخص اسهال خونی دارد یا سنگ مثانه دارد یا ورم شکمی دارد، ادم شکم، ورم شکمی دارد، در این قسم سوم هر کدوم از این ستا رو داشت، شما حلیلش رو حلیله کابلی بگذار. خیلی اینا مهمه که گفتم چون بعضیا دیدم نق نق میکنم، میگه حاجی آقا این دارو مرکبه، گفتی کمک به درمان قویه، چرا حسین اثر کرد حسین نکرد؟ به خاطر اینکه تو بیماریای زمینه دیگه شه ندیدی. حضرت اینجا واژه نکره و حلیله، تو باید انواعش رو بدونی برای چی چیزایی خوبه. مثلا اول باید بیمارتو خوب بشناسی. تونستین خوب تصور کنین سه قسم توضیح دادن؟ آفرین، احسن، یادگاری گفتم. حالا روش مصرف، روش مصرف بگم، التماس دعا. این مؤمن با عصای موساش میگه وقت تمومه. جزاک الله خیره، خدا خیرت بده، خدا خیر. حالا روش مصرف، روش مصرف این دارو مرکبه امام کاظم علیه السلامو من چجوری مصرف کنم؟ باز فرق میکنه ها. الف، جهت پیشگیری در شرایط عادی، جهت پیشگیری از بیماری ها در شرایط عادی. یک، نوع تابستانه، در هر یک از ماهای تابستان هر 10 روز یک بار، پرانتز باز، یعنی ماهی 3 بار، پرانتز بسته، به مقدار یک قاشق مرب بخوری مصرف شود، مثل سنای ما که میان سالان یا کهن سالانه. در کودکان یک قاشق چای خوری
بدون آب،
هر جو دوست داری، هر جو دوست داری. این نوع تابستانه ما یه قاشق مرب بخوریم. من خودم خوردم، ناراحت نشید، مفتم بود، خیلی خوشمزه. خدا خیرشون داد، تو مشهدم مناطق زیادی جواب داده. بله؟ آره، بعدش یه قلوب آب بخوره، اشکال نداره، یه آبجوش ولرم، من آبجوش ولرم میخوام به صورت مزمزه. نوع زمستانه شماره 2، پس جهت پیشگیری در شرایط عادی. نوع تابستانه رو گفتم، 2، نوع زمستانه در مصرف داروی امام کاظم علیه السلام. در هر یک از ماهای زمستان هر 10 روز، در همان روز هر 8 ساعت، به مقدار یک قاشق مرب بخوری مصرف شود. این مال ما، مال کودکان، یه قاشق چای خوری. پس روش مصرف الف توضیح دادم، جهت پیشگیری در شرایط عادی، نوع تابستانه نوع زمستانش گفتم. حالا به جهت پیشگیری در شرایط اضطراری مثل شیوع بیماری های عفونی، آنفولانزا، سارس، حالا مباحث خودمون کرونا، هفت ماه شیوع دیگه داخل و خارج کشور، کل دنیا، درست شد؟ شماره ب، جهت پیشگیری در شرایط اضطراری و همچنین کمک به درمان قوی کسی که مبتلا شده به این بیماری مصری. هر روز صبح ناشتا یه قاشق مرب بخوری از این داروی امام کاظم علیه السلام مصرف کنه، کسی که مبتلا هست ها. چند روز مصرف کنه؟ دو هفته، 14 روز. طب سنتی و همچنین بعضی آقایون میگن شب بخوره این مریض، درست شد مؤمنان؟ خب نه نه، هر روز یک بار. ما میگیم صبحا قبل اینکه بره سر کار، کار منزل، امور شخصیش میخواد انجام بده چون در قرنطینه کامله دیگه، درسته؟ قبل از اینکه بره سر کار شخصیش تو منزل یا بیمارستان که در قرنطینه کامله، اول اینه بخوره بعد بره سر کار شخصیش، اونم تو حالت قرنطینه ها. حالا هر روز صبح بخوره یا بعضیا میگن چی؟ هر شب بخوره.
از زمستانه و تابستانه شبیه هم شد،
هم در پیشگیری. در پیشگیری. حالا اگه کسی مبتلا بود چی؟ همینی که توضیح دادم. چون کسی که مبتلا هست داروهای دیگه هم داره. تصور کردی چرا گفتم؟ آفرین. آفرین. احسن. ولی چرا ما در کسی که مبتلا هست، ما چرا در کسی که مبتلا هست بیشتر از یه بار نمیگیم؟ جواب، به خاطر اینکه این شخصی که مبتلا است به بیماری عفونی مصری یا داره شیمی درمانی میکنه یا داره گیاه درمانی میکنه، چون داروهای دیگه داره و این شکم انسان داروخونه که نیم، لذا بعضی داروها رو دوزش دارو مقدار مصرف دارو رو کم میکنه تا اثرات وضعی دارو روی بدن همیشه مثبت باشه، منفی نباشه. نمیدونم میگیرین چی میگن؟ ولی بعضیا حواسشون به این جهت نیست که مثلا این بیمار مبتلا به کرونا، مثلا این دستماله که مبتلا به کرونا هست، خواهی داره شیمی درمانی میکنه مثلا تو درمانگاه، تو بیمارستان یا تو قرنطینه کامل منزل، پزشک خانواده میاد بالا سرش مثلا، یا داره چی؟ زیر نظره پزشک داروگیاهی داره درمان میشه. پس یادتون باشه تو پزشکی اسلامی حالات افراد، مقدار مصرف افراد، پیشگیری، درمان، اینا همه هر کدوم با هم یه مختصری فرق میکنه. اینا رو بعضی ها توجه ندارن ها. یه چی میگم ها؟ هر کسی تو رشته خودش هست تا آخر میخواد دوزج دارو خواهش بده. بابا این بدن انسان عمو جون داروخونه که نیست، صیدلیه که نیست، تو تمام جعبه های دارو بچینی. نمیدونم میگین چی میگم.
خدا آقای
قرائتی
بشکه که
نیست. آفرین. آفرین. خدا آقای قرائتی با عافیت امنیت بده. درسته اینم اصطلاح بازاری. این معده است، بشکه که نیست، راست میگم. حالا من تمام 4-5 مدل دارو شیمیایی بهش بدم، 4-5 مدل دارو گیاهی هم بدم، بعد اینجا هم 3 بار بگم این دارو دیگه هم بخور، این گاهی اثرات بدش بیشتر از اثرات خوبش میشه، معکوس میشه. لذا مقدار مصرف و زمان مصرف بسیار مهمه در تخصصی فارماکولوژی یا داروشناسی. شما چی فهمیدید؟
ببخشید استاد، ببین من درست نوشتم یعنی ما این جمع من اشتباهی شنیدم. نوع زمستان فرمودین در هر یک از ماه زمستان هر 10 روز در همان روز هر 8 ساعت
آفن.
به مقدار یک قاشق مربا خوری مصرف شد. پس 8 ساعت مخصوص فقط زمستان
در همون روز،
در همون روزی
که هر 10 روز یه باره،
همون فقط
روز. یعنی 3 بار در روز
در همون 10 روز ها. سه تا 10 روز دیگه.
خب 3 تا 10 روز
وقت روز دهم
3 تا 8 ساعت
روز 20 3 تا 8 ساعت روز 30 3 تا 8 ساعت
سه بعده میشه
آفرین. ولی سر ساعت، ساعتش مهمه ها. کلی نباید بگی صبح و ظهر و شب، اینجوری نباید بگی. سر ساعت، این سر ساعت خیلی مهمه. اثر بخشی دارو، مکانیسم اثر دارو به نوع مثبت خیلی مهمه. اگر کلی بگی اثر دارو کم میشه. من دیدم کلی میگن، از من ناراحت نشین، دیدم اکثرا کلی میگن، میگه صبح و ظهر و شب. خب بعضی سیستم ایمنی بدنشون قویه، سریعتر میگیره، سریعتر جذب اینا میکنه. بعضی هضم و جذبشون ضعیفه، سامانه دفاعی بدنشون ضعیفه. شما که کلی میگی، این میگه گفتی هر روز صبح، اون دیگه هنوز از اون زور نشده، این همه رو صبح میدونه. شوخی نمیکنه. بعد که میگی زور، چون این ساعت 3-4 نهار میخوره، فهمیدی 3-4 میخوره مثلا اینجوری. شام 11-1 نصف شب بعضی اینجوری شام میخورن. شما خودتونو نبین بعد نماز مغرب عشا شام میخورین. میخوام بگم بعضی مردم دیدی همه چی به هم میریزه. بذار ساعتشه بگو، هر 8 ساعت سر ساعت. چون مکانیسم اثر مثبت دارو آشکار بشه. ما هم همینه میخوام، نه اینکه مصرف کنه کم فایده باشه یا ضریب آسیب بره با آدم. آفرین آفرین آفرین. بله، چون این شخص داریم پیشگیری میکنیم. پیشگیری که وقتی میکنیم 3 روز کافیه. یعنی یه بله نسبتا همه مساوی. آفرین. بله بله، در هر دو قسمش. بله، چه تابستانه چه زمستانه.
در تابستانه و زمستانه فرقش اینه که در تابستانه یک باره، در زمستانه 3 بار داره.
نه نه نه، مال پیشگیری همش 3 باره، فقط 3 روزه.
نه در درمان،
در درمان 1 باره فقط صبح. گفتم چون داروهای دیگه میخوره، به این توجه. اگر داروهای دیگه نمیخورد شما 3 بار میگفتی، ولی دارم میخورم چیزی که دارم میخورم.
پس تفاوت بین حسین نیست، بین زمستان و تابستانه نیست.
آفرین آفرین آفرین. تفاوت در پیشگیری و درمانه. چون درمانهای دیگه دوره بالفعل انجام میشه، شیمی درمانی، گیاه درمانی، پس شما اگر میخوای دارو اسلامی بدی باید توجه کنی که 2 تا درمان دیگه داره میشه. نباید دوز داروی امام کاظم علیه السلام رو بالا ببری. دیدی چی شد؟ اگر اونا رو کم کنه، طبق نظر این متخصص شیمی درمانی، این متخصص گیاه درمانی، دوز داروهاش رو کم کرده، از نصف کمتر، حالا شما میتونی دوز داروی امام کاظم رو بالا ببری. خیلی حواستون باشه مؤمن. خواب تماشا، تمام اشکالات من جواب دادم که بعضی ها داخل خارج کشور میگیرم با همین توضیحایی که مؤمن ها دادم. یادتون باشه در تمامی بیماری های تنفسی، چون مشکلات تنفسی برای بیماران پیش میاد، در کرونا مشکل تنفسی براشون پیش میاد. چرا؟ چون ویروس کرونا، کووید 19 ویروس سنگینیه. گفتم 1/3 آخره 2 تا ریه ها تهنشین میکنه و تکثیر میکنه و تنفس برای شخص مشکل میشه و گاهی احساس خفگی میکنه. خب حالا اینجا بایستی کسانی که مشکلات تنفسی دارن، در آسم، در برونشیت حاد و مزمنه، در سینو پهلو زاتوری پنومونیه، حالا بحث ما در ویروس کروناست، درست شد آقا؟ خب تمام کسانی که مشکلات تنفسی دارن از این چیزها باید اجتناب کنن، باید اجتناب کنن. الحمیتو رأس کل دوا، پرهیز صحیح سرآمد هر دارو درمانه، که این روایت رو هم علامه مجلسی در بحار و هم علامه شبر در کتاب طب الائمه
علیه مسالات و السلام همون اوائل کتاب بیان فرمودن. حالا مواردی که بایستی در مشکلات تنفسی از اونا پرهیز کرد: یک، گرد و غبار، گرد و غبار پرز قالی باشه، جارو دستی باشه، جارو برقی دور تند باشه، گرد و غبار ناشی از خاک باشه، خاک گچ، سیمان سیاه، سیمان سفید، گچ بنایی، گچ تخت سیاه. درست آقا؟ دو، دوده و دود سیگار، چپق، قلیان، پیپ یا مواد افیونی، مخصوصا دود برگ، دود سرخ کردنی، دود پوست پیاز، حتی این چوبای NDF مثل این میز ما، مثل این اوپنای آشپزخونه ها، بعضیشون چوبای NDF، MDF بخار آن و سوختن آن، مثلا بریده، این آقا نجاره یا تزئینات داخل خونه است، حتما باید ماسک دو جداره فیلتر دار داشته باشه. اگر کسی تست کروناش مثبت یا بیماری های تنفسی داره، باید ماسک دو جداره داشته باشه، با خاگش، با گچ، با سیمان و مانند دو داره کار میکنه، باید هم من حالش بدتر میشه، ارجانسی میشه. پس بخار MDF یا سوختن آن، دیدی بعضی ها قابلمه داغ، کتری داغ میذارنی، این دود میکنه مؤمنان، اثرش میمونه، هم سرطانیه هم مشکل بیماری که فعلا داره تشدید میشه. یکی از عوارضش سرطان ریم هست. مطلب سوم، از بخارات مسموم مثل استون، مثل آمونیاک، مثل آرسنیک، مثل آبژاول، مثل وایتکس، مثل جوهر نمک، مثل مواد سفید کننده، مثل حاله، برای اینکه پارچه های سیاه، چادرهای سیاه، پیرهن های سیاه رنگش بر نگرده، از همه اینا باید اجتناب کنه کسی که بیماری تنفسی داره. یکم مثال زدم، آست داره، سارس داره، برونشیت حاد داره، برونشیت مزمن داره، مبارزه خودم، کرونا داره، رسولا باید از اینا اجتناب کنه. چهارم، هوای آلوده و ذرات معلق در هوا، آئروسل، و همچنین ذرات سنگین معلق مثل سرب معلق در هوا، و همچنین جیوه، از اینا باید چیکار کنه؟ اجتناب کنه، با اینا کار نکنه، تو محیطای آزمایشگاهی یا محیطای کاری با اینها کار نکنه، تو ترافیک سنگین نباید باشه، چون درصد سرب معلق در هوا زیاده، درصد دود بنزین و دود و گازوئیل اینها زیاده. اگر تو کشتی هست قسمت انتهایی اگزوز و اینها نباشه، اگر کارکنه تو کشتی هست از کارکنان کشتیه، تو قسمت تکنیسیان یا مهندسی مکانیک موتورهای دیزلی نباشه، اگر تو بحثای اوورهال کردن بازبینی فنی قطعات هست، نباید با سنباد خمیری، با گریس، با روغن موتور سر کار داشته باشه، این حالش بدتر میشه. خب این هم توضیح دادین. پزشکی اسلامی چقدر گسترده است، صفا کردیم، بریم صفا سیتی. میدونی صفا سیتی شیعیان چیه؟ شهر شیعیان بهشته، بهشت الله، صفای واقعی هم اونجاست، اونجا وطن واقعی ماست، سکنای واقعی ماست. اینم به زبون عرفانی بهتون گفتم، سلام به لاتای غرب و شرق و داخل خارج کشور برسون، اونجایی که شماها میرید نه صفا هست نه سیتی، بلکه مشتی عرازل و اوباش. صفا کردی؟ صد در صد بهشت خداوند بهتره و وطن اصلی ماست.
با منظر چیز دیگه هستش،
به حضرت سید المرسلین حبل المتین رئیس اون بهشت به اذن الله به اذن الله.
زمان عرض این بود که یا بهشت بودن یا با امام بودن کدوم بهتر استش؟
معلومه دیگه با امام باشی که دیگه اعلا علیین بهشتی او که دیگه سرگل بهشتی مومن
امام نیستی اونجا
سرگل بهشتی راست میگه راست میگه آخه این حسینی امامونه کبوتر حرم امام حسین اگه اونجا حسینی ها همش امام حسین نگاه داده این حوریای بهشتی دارم بابا این دیگه کیه مثلا ما رو نگاه نمی کنم بعد هی پسخام و پیشخام میفرستم اینا هی میگن صبر کن صبر کن بذار کارون تموم شه امام حسین داریم نگاه میکنیم فرمایشیشون هم تموم شه بعد میایم حال حوریا گرفته میشه شوخی نمیکنم اینا همه روایات خب اینا هم جواب سوال حسین که کبوتر حرم امام حسینه خب. حالا مباحث خودمون گم نکنید پس این که میگین آه هوای وطنم وطنم آرزوست صوفی حرف نزنی یا مولوینا صوفیه در پیتیه این چیزا نگی یاد باشه این سید المرسلین رئیس بهشت مؤمنان شیخ و شیوخه یعنی اون پیرمردای دیگه هم مثل حضرت ابراهیم حضرت نوح و امیر المؤمنین علی علیه السلام زیر مجموعه فرمانده کلم که رسول الله محمد امینه
الله صل علی محمد
حالا تو بحث خودمون کسایی که مشکلات تنفسی دارن از این چیزا باید پرهیز کنن چند تاشو شماردن مؤمنان؟ چهار تاشو پنجم از مشتقات شیمیایی باید پرهیز کنن مشتقات شیمیایی مثل چی؟ مثل مواد پتروشیمی مثل سوسکش ها حشرکش ها اتکلون ها عطرهای شیمیایی و سمکش های سموم شیمیایی مال آفات گیاهی اینا هم گرد ددته و چیزهای دیگه از اینا باید اجتناب کنن کسایی که مشکلات تنفسی دارن و ماسک دو جداره فیلتردار بزنن اگر مستر به این که از این چیزا استفاده کنه باید ماسک دو جداره فیلتردار بزنه بعد به روسه سمپاشی مثلا درختان تصاحب فهمیدیم یا مثلا آبدارچی ظروف میشوره تو آشپزخونه هست ظروف میشوره و مانند اینها که هی مواد شیمیایی مثلا باید بزنه مثلا جای وضو خونه و و حتما باید ماسک دو جداره فیلتردار باشه بعد با اینا کار کنه همه مخصوصا کسایی که مشکلات تنفسی دارن مطلب شیشان که باید پرهیز کرد غذاهای سرخ کردنی نخورن غذاهای بودادنی و تفدادنی نباید بخورن میوه نارنگی هم نباید بخورن چرا؟ چون میوه نارنگی وقتی بخوری لوزاد متورم میشه آب دهنتو به زور قورت میدی وقت کسی که خودش بیماری تنفسی داره خودش مشکل تنفسی داره حالا تو لوزاش هم باد کنی مثل بادکنک مثلا 4-5 نارنگی بخور حالا لوزاش باد میکنی هم 4 مسقال نفس کشیدنش هم مشکل میشه مثلا میوه نارنگی نخور السلام علیکم ایها الاعراب الاخوه والاخوات لا تاكلوا یوسف افندی عربای محترم به نارنگی میگن یوسف افندی شوخی نمیکنن یعنی یادداشت کن حتی آقای دکتر پاشا در کلینیک جامعه گیاهان دارویی قسمت نارنگی نوشته یوسف افندی تو کتابش از این خب اینم شماره 6 شماره 7 آب داغ سوزان آب داغ سوزان مثل چای داغ مثل قهوه داغ مثل نسکافه داغ نخورید همیشه نخورید ولی در حالی که بیماری های تنفسی داریم 100% نباید بخورید مطلب هشتم، کافئین زیاد نباید بخوری. چای مونده، چای پررنگ، کاکائو، نسکافه، قهوه، شکلات نباید بخوری. نهم، کسی که آسم داره، تنگی نفس داره، اگر سیاه دانه زیاد بخوره یا اگر سیاه دانه رو پودر کرده باشه و در معرض نور خورشید یا نور 200 وات به بالا باشه، چون تولید گاز خردل میکنه، هیچ کس نباید اینجوری بخوره، چون ایجاد برانشیت میشه، حبابچه های هوایی ریت ملتهب میشه. پس سیاه دانه رو باید درست جوید و خورد، مخلوط با غذا یا مخلوط با عسل، دانهاش درسته باشه، پودرش نکن. حالا کسی که بیماری های تنفسی داره، مثلا آسمش شدیده، حالا اگر سیاه دانه بخوره آسمش تشدید میشه، این نباید این بخوره. تصادف فهمیدین؟ در غیر این مورد اشکال نداره، تصادف فهمیدین؟ حالا این شخصی هم که حالا کرونا اینا داره، فعلا نباید بخوره، فعلا باید مشکل تنفسیش حل کنی. درست شد آقا؟ مطلب دهم، زنیان هم نباید بخوره. زنیان بعضی ها میخورن اگر ماس اذیتشون کنه، زنیان میخورن که اذیت نکنه. خب فعلا تو ماس نخور، به جاش شیر تازه جوشانده شده مخلوط با عسل بخور صبح، یا دوغ شیرین کمچر مخلوط با مثلا کاکوتی، مثلا مخلوط با کاکوتی قبل از نهار بخور، دوغ شیرین کمچر، مثلا فعلا ماست نخور، اینجوری بخور، جبران کلسیم کن. تصادف فهمیدی؟ زنیان نباید بخور. یا اگر کسی خانومه و حامله است و یا مادر شیرده است، در حاملگی و دوران شیردهی مصرف زنیان ممنوعه. حال اگر این خانوم خودش در اثر بارداری، فرض کن ماه هشتمه، ماه نهمه، خودش تفلک نفس نفس میزنه، چون این جنین بزرگ شده، چاقالو شده، 3 کیلو 3 کیلو نیم شده، بعضی هم که ماشاءالله بچه هاشون هاردی هم، هاردی یعنی مثلا 4.5 کیلو 5 کیلو، خدا به داد دل این مادر بس تو وقت زایمان دیگه، بچه نباید خیلی دیگه چاقالو باشه، ما 3 کیلو 3 کیلو نیم، بین 2.5 کیلو تا 3 کیلو نیم دیگه، فیکسش بگو 3 کیلو. اما اینکه 4.5 کیلو 5 کیلو، مادر خیلی اذیت میشه. حالا هر وقت بیماری های زنان بود بیشتر توضیح میشه. حالا ببینیم مؤمنا، در حاملگی ممنوع، در دوران شیردهی ممنوع، کسی که آسم داره یا برونشیت داره نباید اینو مصرف کنه، لذا زنیان نباید بخوره. مطلب 11، آب سرد تگری که توش یخ میره بالا پایین، چند درجه زیر صفر، برای همه بده، چون یکی از علل ایجاد چیه؟ کبد چربه، برای همه بده. حالا کسی که سرماخوردگی شدید داره، سرفه های خشک مکرر داره، همچنین سرماخوردگی، همچنین آسم، تنگی نفس، یا بحث خودمون کرونا داره، معلومه تو نباید بخوری، پس باید پرهیز کنی. همان گونه که از آب داغ لبسوز لبدوز باید پرهیز کنی، از آب سرد تگری هم باید پرهیز کنی. مطلب 12، روایات عامه، دارم رد فروع بر اصول میکنم، فقه پزشکی، پشت پنجره نخوابی، پشت در نخوابی، کنار بخاری رو زمین نخوابی، موتور سواری نکنی، دوچرخ سواری نکنی، تو ماشین و قطارم که هستی
شیشه ماشین و شیشه قطار پایین نباشه. تو خونه یا تو ماشین یا تو قطار که هستی یا تو هواپیما که هستی، روبروی جریان سرد هوایی نباشی، مثل کولر، مثل پنکه، مثل کولر گازی. خیلی اینا مهمه مؤمنا. کسی که سرماخوردگی داره، کسی که آنفولانزا داره، کسی که آسم داره، کسی که برونشیت داره، حالا مبایستم، کسی که کروناش مثبته، در معرض جریانهای آلوده هوایی و در معرض جریانهای سرد هوایی، مخصوصا سرد و خشک نباشه. چند تاش که تو روایات اهل بیته، یکی پشت پنجره که نباید بخوابی هیچ وقت عمره، پشت در نباید بخوابی، یکی هم تو تخصصی ریه و فوق تخصصی ریه کودکان، کنار بخاری رو زمین نباید بخوابی، تصاف همونی؟ موتور سواری، دوچرخه سواری، ماشین شیشش پایین نباشه، قطار شیشش پایین نباشه، کولر، کولر گازی، پنکه روبروش نباشه، بخوره به دیوار، هوا که خنک، تو هوای خنک باشی، نه سرد لرزان که بلرزی، نه سرد عادی، ولی در معرض جریان سرد نباشی. شما چی فهمیدید؟
ببخشید بزرگوار، این پشت پنجره و پشت در مطلقه،
این دوتا روایت، آره روایت مطلقه،
افراد سالم هم نخوابن،
آفرین، آره آره، افراد سالم هم نباید بخوابن، پشت در نباید بخوابی، پشت پنجره نباید بخوابی، حتی اگه آدم سالمی. چرا؟ چون منجر به بیماری میشه. کیپ بینی میگیری اگر بخوابی عمدن پشت در، پشت پنجره، کنار بخاری رو زمین عمدن بخوابی، یا عمدن دوچرخه سواری دور تند، موتور سواری دور تند، کولر، پنکه، روبروش، یکم مدت زمان زیاد باشی، 5 دقیقه 10 دقیقه، مبتلا میشی، حتی اگر هیچ بیماری نداشته باشی مبتلا میشی به کیپ بینی، به خشکی بینی، به التهاب سینوس های فوقانی، به سردرد ناشی از سینوس ها. گرفتین آقا چی گفتم؟ بعد کم کم سرفه های خشک میگیری، کم کم ششات درگیر میشه، حنجره درگیر میشه. میخوام بگم آدم های سالم هم نباید بخوابن. رضا علم های ساده شیعه این روایات رو حمله بر کراهت کردن. حالا ما بحثمون در بیماره، بیماری که بیماری های تنفسی داره یا یکی از اثرات وضعی سوء اون بیماری، بیماری تنفسیه، درگیری دوتا ششاست، مثل بیماری کرونا که گفتیم یک سوم انتهایی ریه ها رو درگیر میکن. پس به طریق اولا این نباید پشت در بخوابه، پشت پنجره نباید بخوابه، کنار بخاری نباید بخوابه، کنار شوفاژ رو زمین نباید بخوابه و مانند اینا که توضیح دادم. خب چشم، تا 18 بگم تموم شد، قصه نخواب. 13 در معرض انواع پرزا نباشه، مثل پرز پتو، مثل پرز خز، مثل پرز قالی، چون هم کیپ بینی میگیره، هم بدبوی دهان میگیره، هم ششاش بیشتر درگیر میشه و مرگش زودرس میشه. پرز کیوی، میوه کیوی هم پرز پوستش ها، پرز هلو، پوست هلو هم پرزش، پرز به، میوه به هم پرزش. اینا رو باید زیر آب که آب وازه با پشت چاقو اینا تمیز کنی، زیر آب به صورت خشک فوت نکنی مؤمنا، هم خودت ششات درگیر میشه هم دیگران، تا چه برسه کسی که بیماری ریه داره خیلی حالش بد میشه. پوست بادوم زمینی خودش آسم میاره، حالا تفلک اگه آسم داره آسمش شدید میشه، برونشیت داره برونشیتش بدتر میشه، کووید 19 داره کرونا حالش خیلی بد میشه. پس یاد باشه چی هدیه میبری، هر چیزی که نباید بدی بخوره. بادوم زمینی ولی همان حالش بدتر شدن همان. 14 سوختای فسیلی مثل دود نفت، مثل دود گازوئیل، مثل بخار بنزین و دود بنزین، مثل دود سوخت چوب قابل از ملت شریف، زغال ببر چوب ببر گایم درخت میکنی کار بدی. بعد اینا چیکار میکنیم؟ مؤمنان مثلا دلت گرفته از آن و این، حاج آقا دلم سوخته میخوام یه کباب برگ بختیاری یا قشقایی بخورم، اشکال نداره بخور، ولی شعله غیر مستقیم حرارت باشه. درخت های جنگلی نکنین که بعضی سبز هم چلقا چلو شاخهاشی میشکنین، چه کاری؟ بعد هم این زغالات رو خاموش نمی کنید، این قسمت مرتع، این قسمت جنگل آتیش میگیره، این دیگه چه کار بدتریه؟ بعضیاتون هم مثلا پیاز همونجا چیز کنین، باز پوسای پیاز هم میریزین روی زغالا و چوباتون، چه کار کثیفی؟ روایات نص خاص داریم، پوست پیاز رو آتیش نزنید، این دودش ضرر داره. ما به این روایات اهل بیت هم عمل نمی کنیم که در واقع ضرر داره. شما از هر متخصص بیماری های تنفسی و فوق تخصص بیماری های تنفسی کودکان برو سوال کن. پس شعله غیر مستقیم حرارت کباب درست کن، نوش جانت، گوارای وجودت، اما اینکه دست و پا چلفتی عمل کنی، محیط زیست سالم رو با آتش بکشی یا جنگل و مرتع با آتش بکشی، چه دست و پا چلفتی؟ چه کار کثیفی؟ همه جا رو به لجن بکشی بعدم پاشی بری، کار بد بده دیگه، با هر دین و مذهبی آدم باشه کار بد بده. پس محیط سالم رو حفظ کن، سلامت فرد و اجتماع رو حفظ کن، تمیزی پاکیزگی و طهارت خود و محیط و زن بچه و دیگران رو حفظ کن تا مبتلا به انواع آلودگی ها و بیماری های مصری عفونی نشوی و خودت هم عامل انتقال بیماری عفونی به دیگران نشوی. خوب تصور شد آقا اینجا؟ خب آقا رسل هم که ذرات معلق در حواس. 15 استرس شدید، نگرانی مستمر، جوش زدن، استراب شدید، دلهوره شدید و درگیری ذهنی مستمر نداشته باشید در هیچ بیماری قلبی، در هیچ نوع سکته مغزی، در هیچ نوع بیماری عفونی از جمله کرونا، در هیچ نوع بیماری تنفسی. چرا این چارتایی که گفتم نداشته باشی؟ به خاطر اینکه این چارتا اگر تشدید بشه و مستمر بشه، سیستم دفاعی بدنت رو ضعیف میکنه در مقابله با میکروب های مضر، باکتری های مضر، ویروس های مضر از جمله ویروس کرونا، باسیل های مضر، آمیب های مضر. این روان و بدن در هم تأثیر و تأثیر دارن، به اصطلاح علم منطق تعامل دارن، تلازم دارن. اگر تعادل بدنت حفظ کردی، تعادل نیروهای عقلی حفظ کردی، چون عقل سالم در بدن سالم، اگر تعادل روانی حفظ کردی، تعادل بدنت هم حفظ کردی. اگر تعادل روانی تو به هم بریزی، به استرس شدید، به اضطراب شدید، به جوش زدن زیاد، به درگیری ذهنی مستمر، سامانه دفاعی بدنت رو ضعیف کردی در مقابل میکروب های مضر. خوب تصور کردید مؤمنان، یه مختصرم اخلاق عملی، روانشناسی بالینی و علوم رفتاری هم گفتم، تلازمش هم یک مقدار براتون گفتم. 16 محیط بسته، در محیط بسته نباشه. درود بر شما مؤمنین و درود بر رفتارهای مثبتتون. یکیش چیه؟ ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، دست شما درد نکن، بزرگواری فرمود. اینکه در کلاس مباحثه بازه، پنجره کلاس مباحثه هم بازه، آفرین آفرین. حالا جریان سرد هوایی ملایم تمیز دائما تو کلاس هم. آفرین آفرین. این هم عقلیه، هم شرعیه، هم علمیه. شرعیش که روایات داریم، عقلیش هم لب عقل میگه، لب عقل میگه، لب عقل، خالص عقل. چی میگه؟ میگه وقتی افراد زیادن، تنفس زیاده، مصرف اکسیژن بالاست، نباید در محیط جمعی درصد اکسیژن تنفسی کم شود. علم چی میگه؟ علم در تأیید عقل خالص هم همینا رو میگه. بحث جریان سرد هوایی سالم تمیز و تهویه مطبوع، حالا اونا دستگاه برقی میزنن، ما تهویه‌مون چیه؟ طبیعیه، به سبک بادگیرهای شهر یزد و شهر بافق ایرانه. دیدی این پنجره کلاسم این بادگیرهای یزد درست کردن، آجر نما هم دادن، ماشالله ماشالله، دست طلا، مهندس و معمار مدرسه آیت الله عظما خویی، دیدی چه حالت هم دارن. خواستم توجه کنی عزیز مهندسی معماری. پس ببین 16 هم چی شد، حتی روایات خاص داریم، اینم بگم حسنتون، میگه اگر یک جایی درش بسته بوده برای یه مدت زمان طولانی و شما نبودی، فرض کن رفته بودی مأموریت، رفته بودی زیارت، هر جایی که تشریف برده بودی، حالا بعد یه مدت زمان طولانی فرض کن یه ماه دیگه اومدی، میگه اول در و پنجره های این محیط بسته که یه مدت طولانی نبودی باز بگذار، یه مدت خودت تو حیات قدم بزن، بعد وارد اینجا شو. اگر این کار نکنی یکی از بیماری های عفونی مبتلا میشی، یکیش خورس، بیماری خوره، جزام، جزام گاهی آب آلوده است، گاهی غذای آلوده است، و و و و یکی هم هوای آلوده است. پس یادتون باشه اینم نص خاص داریم تو روایات اهل ده، اینا عمدن گفتم ها، چون خونه ها گاهی پستو دارن، گاهی زیرزمین دارن، گاهی انبار دارن، تصاف هم بودی ها. پس اینجا اگر کاری داشتی یه وسیله میخواستی برداری، این در انبار رو، این در پستو رو، این در کمدتو یه مدت باز بذار، شما کمدای خودتون رو نبینین که فسقلیه، این کمدای بالا شهری ها توش گاهی ممکنه 20 نفر آدم جاشه، شوخی نمیکنم، اونو هرچی رخت خواب اضافی دارن، هرچی بخاری اضافی دارن، فانوس اضافی دارن، اینقدر خرت پرت دارن، نمیدونم چرا این دست دوماشون رو به فقرا نمیدن. سر قبرت میخوای بذاری؟ چی انبار انبار تو خوناتون درست کردی؟ چیزی که لازم نداری بده به فقرا. حالا منظورم اینه اندازه نصف این قالی مؤمنا کمدای تو اتاقاشونه، وقتی یکی دوتا اتاق هم که ندارن، هر اتاق اینجوریه، یعنی هر اتاق کمد دیواری بزرگ دارن. من رفتم دیدم و ابواب تحقیقات دارم حرف میزنم. حالا ببین مثلا یه مدت زمان زیادی در این بسته، بحث ساس، بحث کنه، خیلی چیزایی دیگه. یادتونه گفتم بیماری عفونی میاره، یکیش تب کنگوز به 3 روز میکشته. حالا تو مباحث ما بحث گازهای آلوده، هوای راکت، جزام. پس ببین این در پنجره رو باز میذاری، در کمد رو باز میذاری، یه مدت زمانی تو حیات قدم بزنی، تو بالکن قدم بزن، رو پشت بوم قدم بزن، خونه خودت. بعد از سرس خون 10 دقیقه 20 دقیقه حالا بیا اتی این کمد چیزی بردار، اتی این زیرزمین که بسته بوده چیزی بردار. بعد از 10 20 دقیقه که جریان هوا باشه، هوا تمیز شه، بعد چیزی بردار. خیلی اینا مهمه ها، گاهی مردم حواسشون نیست و گاهی منجر به مرگشون شده. خدا به مردم آبرو داده، من اسم این برن اون شخص رو میشناسم. سالها از بچه اولش میگذشت و این کپسول مایع 12 کیلویی شرکت ایران گاز رو
تو خونش نگه داشته. اینا که میگن واقعیت داره، اسم نمیخوام ببرم. بعد این بنده خودم دیابتی بود، یه روز سحر پا میشه دستش اینجوری میکنه، اینا قرصای قندش تموم شده، کلیبنگلامید متفورمین میخوام. یادش میاد که اینا رو زن بچهش میگفتم، یادش میاد که قرصای قند اضافهش رو زیر زمین گذاشته. بعد میره زیر زمین تا کلید برق میزنه منفجر میشه. کلن احشاء نداشت، با اورژانس نخریسی نرسید، تموم کرد. زن بچه هم طفلک همه سوخته بودن، چون درازکش بودن، کل در پنجره های خونه شون پریده بود. بعد که سوال میکنم این بنده های خدا، عمو جان سه چی انفجار؟ حاج ما ببینید، ما شب قبلش مهمونی بودیم، بعد یه بنده خدایی گفت کپسول گازتون رو پر تو خونه نگه ندارید، چه پیکنیکی باشه 5 کیلو یا چه 12 کیلو. بعد که از مهمونی برگشتیم خونه، این آقا جانم کپسول 12 کیلویو اومد زیر پاسیو، گفت اون پنجره بالاش که وازه، این پیچه گاز شل کرد، گفت تا صبح همه گازاش میره. حواسش به زیر زمین نبودی که بابا این گاز سنگینه، با این فشار هوا میره تو زیر زمین. الله در و پنجره، الله درزا می کلید زدن همان انفجار همون. یعنی یه چیزی نگه داشته بود بعد از 12 سال بلای جون خودش. من چون خدا آبرو داده اسم شخص رو نمیبرم. همین آخرهای مصلا بود توی یکی افریا کار نداریم، حرفم رو گم نکنید. ببین آقا بخوام دینتون رو بگم چه دین خوبیه، تو اگر حواست به دین باشه آسیب نمیبینی. میگه جایی که محیط بسته است اونجا نرو، اول در پنجرشو باز بگذار، یه مقدار تو حیات قدم بزن، بعد برو. تو انواع بیماری های عفونی نگیری، از جمله بعضی مسائل که یه مثال واقعی براتون زدم. پس 16 چی شد؟ محیط بسته، هوای بسته، چون دریافت اکسیژن کمه، تمام افراد حتی اگر سالم هم باشن کم کم مبتلا به بیماری های تنفسی و قلبی میشن، هم تنفسی هم قلبی. خب معلوم شد آقا. و ضریب سکته مغزی به نوع کمبود اکسیژن به سلول های مغز میره بالا. چند نوع سکته مغزی داریم؟ به نوع کمبود اکسیژن مغز میره بالا. حالا تو بحث ما کسی که کرونا داره، مشکلات تنفسی داره، به طریق اولا، به فهم الخطاب، به دلیل اولویت در محیط بسته نباشه، تو هوای بسته نباشه، تا دریافت اکسیژنش بسیار کم نشه و منجر به مرگش نشه. 17 بعدم 18 تمام التماس دعا. 17 کابینت های MDF. بخوام یکم قلوم به سلوم به حرف بزنم، ناراحت نشینم. هر چیزی مهندس شیمی مواد یا تو شیمی درمانی هست بدونن که حوزه های علمی هم فرمایشاتشون مطالعه کردن. ای نگم هر کسی از هر جا رونده مونده اومده شیخ شده، نه اینجور نیست عمو جون. شما شیخ نیده، این جوجه شیخ تازه حرف میزنه، شما هنوز شیخ نیده. خب حالا اینجا موعظه هم باید کنیم دیگه. 17 کابینت های MDF ضرر دارد، قابل عرض ملت شریف ایران و عراق. هر کاری که ترکی مرکیه، ترکیهی که 15 سال داعش درست کرد انجام داد، که شما که نباید انجام بدید قربون شکل ماهتون. حالا کابینت های MDF تو محیط زندگیتون نباشه. چرا؟ زیرا فرمالدئید و وینیل، زیرا فرمالدئید و وینیل موجود در MDF
موجب اختلالات تنفسی و بروز آسم و سرطان بینی و ریه می شود. قابل از کابینت سازها اگر با این دی اف کار میکنی، هی برش میزنی، هی دود میکنه، 100% باید ماسک دو جداره فیلتر دار داشته باشی، نه دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، به اینها مبتلا میشه. شیخ هم قبول نداری، برن متخصص های تنفسی سوال کن و متخصص های شیمی موارد. مطلب 18 هم شکستن، مطلب 18 هم قابل از بچه ها در داخل و خارج کشور، گاهی ترق مرقه دوست داریم، چه کار بدی؟ چقدر چشما کور شده، چقدر دست و پاها پریده، در چهارشنبه سوزی های آخر سال و و و. شما بچه های عاقلین. حالا یکی از کارهایی که گاهی بچه ها و گاهی بزرگترها که سنشون میره بالا ولی مخه هنو بچه است، مثلا بچه 60 ساله، بچه 70 ساله، از من ناراحت نشینا، تا بگم یادتون لامپای مهتابی رو نباید بشکنین، حتی اگر سوخته. تو چی کار داری بشکنی؟ تو همجور درسته میدی به شهرداری، اونا خودشون دستگاه های بازیافت دارن با اون دستگاه میشکن، شما نباید بشکنی. گاز متساعده از لامپای مهتابی، از لامپای نئونی، از این لامپای کم مصرف سرطانزاست، نباید این لامپا رو بشکنید. شما درسته بذار تو سر آشغالی، اون شهرداری بلده چجور با دستگاه های مال نخاله و زباله چیکارش کنه. دیگه به من و شما ربطی نداره، به بچه های من و شما هم ربطی نداره. این حتما به بچه هاتون و بچه های مردم بگید. نمیدونم، من گاهی تو میلانا دیدم خوششون میاد از طرف مرقه، مثلا اینجوری میندازه تق میشکن، همیشه با هم میخندن، بعد هم میرم با همی پودراش هم بازی میکنم. یعنی سرطان به توان دو، یادتون باشه. خب حالا اینجا 18 هم چی شد؟ شکستن لامپ های مهتابی و لامپ های کم مصرف و تصاعد گاز و پودر داخل آن برای تمامی بیماری های تنفسی ضرر دارد و سرطانزا هم هست، چه سرطانهای ریه چه سرطانهای پوست. چیزهای دیگه رو باید دیگه تحقیق کنید تو بحثای اونکولوژی، مبحث کانسرها، انواع سرطان ها دیگه باید بررسی کنید. درود بر شما صابرین مؤمنین، صلوات بر محمد و آل
محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.